رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 26 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 876 نفر رسید. در یمن میان شبه نظامیان حوثی و جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده، زد و خوردها به وقوع پیوستند و یک زنی حامی حقوق بشر در پاکستان بر اثر سوی قد در کراچی کشته شد. تفصیل خبرها. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 876 نفر رسیده است. به اطلاع مقامات محلی، بیشتر قربانیان این آفت طبیعی که صبح روز شنبه 25 اپریل روی داد، ساکنان وادی کاتماندو می باشند. در شهر کاتماندو پایتخت نپال ده ها منزلی زیست و بناهای قدیمه به خاک یکسان شدند. زمین لرزه باعث یرش در بلندترین قله عالم ایورست هم شده است. مقامات نپال تصمیم گرفتند که پروازها را از فرودگاه کاتماندو متوقف کنند. با اطلاع رسمی، مرکزی زمین لرزه در 82 کیلومتری شمال و غرب شهر کاتماندو جایگیر بود. مرکزی زلزله سنجی اروپا در بحر میانه زمین میگوید که زمین لرزه در ظرفی 31 کیلومتر از سطح زمین روی داده است. تفصیلات در این باره تقدیمتون می شود. در یمن روز شنبه بر اثر درگیری ها میان شبه نظامیان حوثی و جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده عبدربو منصور هادی، دست کم 27 نفر به هلاکت رسیدند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، در یک زدخور در شهر دیلا واقع در شمال شهر بندری عدن، در 4 تن از جانبداران منصور هادی و 6 آشوبگری حوثی کشته شدند. 8 آشوبگری دیگر به احاطه نظامیان حکومتی افتاده جان باختند. در منطقه لادر واقع در شرق یمن، با اطلاع فرانس پرس، نظامیان پشتیبان از رئیس جمهور منصور هادی 9 تن از آشوبگران حوثی را با استفاده از گلوله اندازی ضد تانکی نابود کردند. در خود عدن هم درگیری های شدید صورت گرفتند. هواپیماهای جنگی عربستان سعودی به موقع های آشوبگران در این شهر ضربه زدند. درگیری ها در حال ادامه میکنند که سازمان ملل متحد از جانب ها درخواست قطع نزاع و نشستن سر میز مذاکرات را کرده است. با اطلاع سازمان ملل، شروع از اخیرهای ماه مارت در یمن بیش از 1000 نفر کشته شدند. میان آنها تقریبا 115 کودک نیز هستند. یک زنی حامی حقوق بشری پاکستانی بر اثر سوی قصد افراد مصالح ناشناس در شهر بندری کراچی کشته شد. خبرگزاری های محلی روز 25 اپریل خبر دادند که سوی قصد به جان خانم سبین محمود شامی جمعه در حال صورت گرفت که او همراه مادرش بعد از نشست اوید به وضع حقوق بشر به خانه برمیگشت. مادر سبین محمود جراحت برداشته است. مسئولیت حمله را هنوز گروه بر دوش نگرفته است. سبین محمود رهبر سازمان خیریه بود و از این پیش با او چند بار تهدیدی کشتن کرده بودند. این سازمان در قهوه خانه و مغازه کتاب جایگیر است و آنجا پیوسته نشست ها آید به وضع حقوق بشر برگزار می شوند. در نشست شام روز جمعه که در آن خانم سبین محمود باری اخیر شرکت داشت، موضوع نقض حقوق ساکنان ولایت بلوچستان بحث و بررسی گردید. رسانه های پاکستانی نوشتند که قرار بود این نشست اول های ماه در دانشگاه شهری لاهور برگزار شود، ولی مقامات رسمی به این اجازه ندادند. نیروهای امنیتی عراق یکی از کوپرهای کلیدی در ولایت غربی انبار را آزاد کردند. منصبداران نظامی روز شنبه گفتند که آنها کوپرک حفظ از بالای رودخانه افراط را بعد از درگیری های شدید با گروه دولت اسلامی شام 24 اپریل تحت نظارت گرفتند. هفته گذشته مقامات امنیتی انبار هشدار داده بودند که عملیات علیه دولت اسلامی در کنارهای شهری رامدی خطری بزرگ دارد. اما روزهای اخیر نظامیان و کارمندان پلیس عراق مرکز شهر را تحت نظارت کامل گرفته، با آزادکنی دیگر محله های آن شروع نمودند. گروه دولت اسلامی در یک عملیات برقاسم در ماه یونی سال گذشته قلمرو بزرگ غرب و شمالی عراق را اشغال کرده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. تاجران بازار شاه منصور از چی ناراضی‌اند؟ شهرداری دوشنبه چرا تقریباً 200 دکان اطراف این بازار را بسته است؟ زمین لرزه که نه فقط نیپال را تکان داد. مقامات این کشور حد می‌زنند که در نوفت مودیش طبیعی شاید بیش از 1000 نفر جان باختند. و جنایت و جزا در دادگاه خوجند مرافعه دو زن شروع شده است که دختران را برای تنفروشی به دوبای می بردند. ده ها تاجران بازار شاه منصور شهر دوشنبه روز شنبه 25 اپریل به نشان اعتراض علیه یک امر رئیس شهر دوشنبه جمع آمدند. آنها بعدن راه سوی شبکه اولی تلویزیون گرفتند و طلب نمودند که کارمندان تلویزیون نمایش اعتراضی آنها را واقع بینانه انعکاس کنند. گفته می شود در پی یک دستور رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالایف برای به تنظیم در آوردن بازار شاه منصور و جلوگیری از تنبشوی ماشین ها حدود 200 دکان اطراف آن بسته شده است. اجاره گیرندگان این دکان ها می گویند با صاحب ملک تا سال 2018 شرطنامه داشتند، اما رهبریت بازار شاه منصور می گوید که دکان ها رسما به بازار دخل ندارند. تفصیل در این باره در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
مختیار لقایف رئیس بازار شاه منصور پایتخت در صحبت با رادیو آزادی روز 25 اپریل گفت با ماموریت بازار تنها 700 صاحب کار شرطنامه رسمی دارند. وی افزود جناب لقایف گفت از حساب تاجرانی که با ماموریت بازار شرطنامه رسمی دارند تنها فروشندگان میوه خشک و دانگی ها به بازار نوساخت پایتخت نود کوچانیده می شوند که شماره اشان 75-79 نفر هستند. هم صحبت ما افزود بازار شاه منصور امکان تکنیکی نگاه داشتنی میوه خشک را ندارد، چون که در این گونه دکان ها باید کندیسیونر کار کند، وگرنه محصولات ویران شده به سلامتی مردم خطر ایجاد می کند. از این رو به گفته لقایف آنها به رئیس شهر پیشنهاد کردند که این تاجران به بازار نو کوچانیده شوند، زیرا در آنجا برای فروش میوه خشک تمام شرایط ها مهیا است. اما با بسته شدن دکان ها ناراضیگی ده ها تاجر کنار بازار شاه منصور دوشنبه معروف به زیلیان را به بار آورد. آنها از بسته شدن دکان هایشان و محروم ماندن از سودا در نزدیکی این بازار نارضایتی کرده از مقامات طلب دارند به حرفشان گوش داده شود. این گروهی تاجران امروز تا به اداره تلویزیون شبکه اول رفتند تا حرف دلشان را طریق آینه نیلگون اظهار دارند، اما کسی از مسئولان به نزد آنها حاضر نشد و تاجران به نزد بازار شاه منصور برگشتند. زهرا یکی از تاجرانی که این ازدحام را همراهی میکرد در صحبت با آزادی گفت همین طور برخی دیگر از تاجران میگویند از بانک ها از 3 تا 20 هزار دلار قرض دارند و بسته شدن دکان هایشان به زندگی آنها ضربه کمرشکن میزند. این دکان های بازار شاه منصور بعد از یک دستوری محمد سعید عبیدالایف شهردار دوشنبه بسته شدند که گفت از 1 می سال جاری فروش بعضی از نوع های مال و محصولات در این بازار را محدود میکند. مقامات دوشنبه میگویند این تصمیم نه با هدف فقیر کردن تاجران، بلکه با مقصد از بین بردن سودای کوچگی، تامین بی خطری و بی تنبشوی حرکت منتظم واسطه های نقلیات در راه های ماشین گذاری نزد بازار شاه منصور گرفته شده است. در جلسه روزی 21 اپریل شهرداران نیز تاکید شده است برای تاجرانی که از جایهای خود در بازار شاه منصور محروم میشوند در مجمعی سودای پایتخت 90 نقطه های سودا پیش بینی شود. اما تاجران ناراضی میگویند شرطنامه بازار پایتخت 90 خیلی گران بوده، مسئولین طلب دارند در این بازار فقط محصولات فرموی فروخته شود. یکی از این تاجران در این رابطه گفت:
رفتیم نمیشه چورکا جمع شدیم، رفتیم گفتیم برای الیگانت، برای چی فرمینی برا مودم دهخونه جو فرمینی میبریم ولی برامون فروشیم در همین چه تن مولا.
تاجران طلب دارند حداقل برایشان تا 3 ماه مهلت داده شود تا اینکه برهای بوده اشان را زودتر بفروشند و در یگان بازار که خریداران زیاد دارد برای خود جای پایابند. شاه منصور از بازارهای معروفی پایتخت تاجیکستان است که در اینجا بیشتر محصولات غذایی، سبزیجات و میوه‌جات و لباس و متاع می‌فروختند. ولی تاجران تنها در داخل بازار نبوده، گروهی از آنها در دو طرفی راهی پهلوی بازار هم صف می‌کشند که گاه با راهگذری ساکنان خلل وارد می‌شود. برخی از ناظران امور می‌گویند سال‌های سال است که این وضع در بازار شاه منصور مشاهده می‌شود و حالا تصمیم بستن بعضی دکان‌ها برای تنبشوی در نزد بازار شاید بهانه خوب برای کوش دادن تاجران به مرکز سودای پایتخت 90 باشد. در حالی که ماه ینور سال جاری مسئولان شهرداری در نشست خبری اقرار کرده بودند که نیمی مؤسسه دولتی مرکز سودای پایتخت 90 خالی است. مرکز سودای پایتخت 90 که با 194 میلیون سومان از بودجه شهر دوشنبه در کوچه مهنت بنیاد شده است، ماه سپتامبر سال 2014 با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفته بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض گروهی تاجران بازار شاه منصور دوشنبه علیه بسته شدن 200 دکان اطراف این بازار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در نپال مدهش‌ترین در 10 سال اخیر زمین لرزه‌ای به وقوع پیوست. به نوشته رسانه ها فقط فروریزی مناره قدیمه در کاتماندو پایتخت کشور باعث مرگ ده ها سیاح شده است. صبح روز شنبه 25 اپریل زمانی که نپال را زمین لرزه مدهش تکان داد، با اطلاع شبکه تلویزیونی NDTV در بالای مناره دهرر یا ابخیمسین و اطرافیان بیش از 400 نفر حضور داشتند. این مناره که قرن 19 بنیاد شده است از 11 آشیانه عبارت است و همه روزه هزاران نفر سیاحان خارجی به تماشای آن می آمدند. ضمناً مناره هنگام زمین لرزه سال 1934 آسیب جدی دیده بود. اخیراً خبرگزاری‌ها اطلاع دادند که تعداد قربانیان زمین لرزه به 876 نفر رسیده است. بیشتر قربانیان آفت طبیعی ساکنان وادی کاتماندو میباشند. از این پیش رسانه‌ها با تکیه به وزارت امور داخلی نپال درباره مرگ بیش از 200 نفر خبر داده بودند. مقامات محلی میگویند که شاید تعداد قربانیان باز هم افزایش یابد، زیرا افراد زیاد زیر آوار ها ماندند. عملیات جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد. در کاتماندو طور گفتیم ده ها منزل زیست و بناهای قدیمه به خاک یکسان شدند. زمین لرزه باعث یار شب در بلندترین قله عالم ایوریست هم شده است. مقامات نپال تصمیم گرفتند که پروازها را از فرودگاه کاتماندو متوقف کنند. مایتوی رسمی مرکزی زمین لرزه در 82 کیلومتری شمال و غرب شهر کاتماندو جایگیر بود. مرکزی زلزله سنجی اروپا در بحر میانه زمین میگوید که زمین لرزه در ژرفای 31 کیلومتر از سطح زمین روی داده است. زمین لرزه آنقدر نیرومند بود که آن را در دهلی و دیگر شهرهای هندوستان که در نزدیکی های مرز با نیپال جایگیرند نیز احساس کردند. با نوشته روزنامه تایمز آف ایندیا، لرزش زمین در ایالت های بیهار، اترپردش، راجستان، هریان و پنجاب تقریبا 1 دقیقه ادامه داشت و آدمان هراسان منزله های خود را ترک نمودند. در شهر دهلی حرکت مترو برای چند مدت متوقف شد. نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که حکومت تلاش دارد تا درباره زمین لرزه هم در هندوستان و هم در نیپال هرچی بیشتر اطلاع به دست آورد و به آسیب دیدگان کمک فوری رساند. زمین لرزه در پاکستان همسایه هم احساس شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مسئولین دادگاهی خوجند میگویند که دو خانم ساکن شهر در سال 2008 چهار جوانزن را از راهی به گفته آنها فریب به دبی برده توسط دوستانشان به تن فروشی مجبور کردند. اخیراً در این دادگاه بررسی پرونده این دو زن شروع شد. ماه ینوری سال روان کارمندان بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان دو مرد از ولایت سغد را نیز به دنبال روان کردن دو جوانزن به دبی برای تن فروشی در میدان هوایی شهر دوشنبه بازداشت کرده بودند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
با گفته دادگاه شهر خوجند این دو زنی که با قاچاق جوانزنان محلی به دبی برای وادار کردن آنها به تن فروشی عیبدار می شوند هر دو ساکن شهر خوجند بوده، یکی 66 ساله و دومی 46 ساله می باشند. نرگس نبیزاده دادرس دادگاه خوجند و رئیس مرافعه این قضیه گفت که این دو زنی کلانسال چهار جوانزن ساکن شهر خوجند را با راه فریب به شهر دبی امارات متحده عرب روان و در آنجا توسط شریکانشان به تن فروشی مجبور کردند. خانم نبیزاده افزود این دو زن در تاجیکستان به چهار جوانزن وعده دادند که در کشور عربی آنها را جای کار و ماهانه خوب انتظار است، اما شریکانشان این جوانزنان را در شهر دبی پیشواز گرفته با بهانه پیشنهاد به جای کاری شناسنامه هایشان را گرفتند و با استفاده از حالت سنگینی بی سرپناهی و بی پولی آنها در کشور بیگانه آنها را به تن فروشی وادار کردند. دادگاه میگوید حادثه به دبی روان کردن جوانزنان از سوی دو زنی عیبدار شونده سال 2008 میلادی اتفاق افتاده است و آن چهار جوانزن تا سال 2014 پیش و قفا به تاجیکستان برگشتند. دو نفری آنها از فریب خوردن و مورد استثمار شهوانی قرار گرفتن خود به مقامات شکایت بردند. یک منبع آگاه از این قضیه از پلیس سغد در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
از روی نشان داد همین هر دو به این دو نفر دستگیر کردند.
ولی علی مراد اکرموف وکیل مدافعی دو زنی عیبدار شونده میگوید چهار جوانزنی حالا جبر دیده شناخته شده از قبل میدانستند که برای چی به دبی میروند و آنها را کسی با راه فریب به این کشور نبرده است. دو زنی ساکن شهر خوجند را که حالا در کرسی عیبداری دادگاه نشستند به گمان قاچاق زنان به دبی کارمندان ریاست امنیت در ولایت سغد ماه فوریه سال روان دستگیر کردند. نرگس نبیزاده دادرس دادگاه خوجند و رئیس مرافعه این پرونده میگوید علیه این دو زن طبق دو بند کدکس جنایی تاجیکستان اتهامات خرید و فروش آدمان و جلب آدمان برای استثمار شهوانی پیشنهاد شده است. با گفته وی در زمان بازبینی دادگاهی پرونده زنی عیبدار شونده 56 ساله در محبس نگهداری موقتی و زنی دویوم 66 ساله در آزادی اما به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش قرار دارد. در همین حال به گفته مقامات تفتیش شریکان این افراد در دبی قرار دارند.
یک نفر دیگه همین نومش های تفتیش ها به نومعلوم و که همون خودی دبی بیستاده و پل مفرسانده است اینو اینجا بودم مفرسانده.
دادگاه خوجند میگوید در سال گذشته 2014 حدود 10 ساکن منطقه را برای جلب و قاچاق زنان برای تن فروشی در خارج از تاجیکستان به زندان فرستاده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شروع بازرسی پرونده دو زن گمانبر در قاچاق دختران از سوی دادگاهی شهر خوجند و در ادامه همین موضوع یک زن تاجیک شکایت کرده است که در 3 سال 550 بار از سوی خسورش تجاوز شده است. دادگاه ولایت سغد این مرد را برای آزار جنسی نسبت همسر پسرش به 10 سال زندان محکوم کرد. قصه این زن که از او با دلیل داغدار نشدن شان و شرفش نام برده نمی شود در محور بحث مقامات و سازمان‌های جمعیتی در نشستی در موضوع خشونت خانوادگی در شهر دوشنبه بود. مشکلی آزار و اذیت در اویله‌های تاجیک در حال بررسی می شود که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانونی جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی را هم در نزد وزارت امور داخلی تأسیس داد. ولی ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. توجه کنید به گزارش شهلوی گلخواجه همکار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
تاتیانا خاتیوخینا رهبری منطقوی مرکز حقوق انسان در ولایت سغد گفت این زن بارها به نزدیکانش از حالتی که در آن قرار دارد شکایت کرده است، اما نزدیکان به خاطر جلوگیری از خانه ویرانی و شرمندگی او را به خاموشی دعوت کردند.
این زن نهایت از جون سیر می شود و به مقامات شکایت می برد، اما از همه دردناکش این بود که در وقت مرافعه اعضای خانواده به دو گروه تقسیم شدند. از این زن تنها شوهرش حمایت کرده در برش نشسته بود و باقی مانده پیوند دون از جمله نزدیکان این زن هم او را نفرت و ملامت کردند که این مشکل را از چهار دیواری خانه بیرون کشید. همین مثال بیانگری آن است که تا هنوز جامعه تاجیکستان موضوع خشونت را تنها مربوط یک خانواده می‌دانند.
در چهار سال اخیر در ولایت سغد 6000 زن از لاتکوب و آزار و اذیت جسمانی از طرف شوهرای خود و اعضای خانواده به مقامات قدرتی شکایت بردند. سغد از منطقه های نامبر شد که زنان در آنجا از همه بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند. این مناقشه ها در اکثر حالت در زمینه رشک و گپ نادرایی زنان که از نگاه مردم باید فرمانبردار باشند سر می زده است. مقامات حفظ حقوق بیشتر از آن نگرانی می کنند که چنین ماجراهایی از نگاه اول خرد و خانوادگی با فوجه های مرگبار انجام می‌یابد. اشور بویسودیکوف سردار شعبه تفتیشات ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که در 5 سال اخیر 78 مورد کشتار محض در زمینه خشونت و یا ماجرای خانوادگی صورت گرفته است. او گفت
یعنی در یک حالت کرین از جانب خوشتومان، در دو حالت شوهر از جانب همسر، در سه حالت خوشتومان از جانب داماد، در نه حالت خواهر از جانب برادر، در ده حالت والدین از جانب فرزند، در 8 حالت مادر از جانب پسر، در 21 حالت فرزند از جانب والدین، در 22 حالت همسر از جانب شوهر به هلاکت رسانیده شدند.
این مقامدار از جمله گفت مس خشونت خانوادگی به مثل لاتکوب و طعنه و تحقیر یکی از اعضایان خانواده باعث آن شده است که 104 نفر به زندگی خود خاتمه گذارند. مشکل آزار و اذیت در اویله‌های تاجیک در حال بررسی می شود که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانونی جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد، اما ظاهرا این اقدام که برای پردور کردن فیشنگ‌های پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. یک سبب هم این بوده است که مردها همان خشونت خانوادگی را به عنوان بحث تنها زن و شوهر و یا مربوط تنها یک آیله می دونند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت ها غالباً از ترس گپ مردم هنگامی به زورآوری بر سر آنها به مقامات دخلدار مراجعه نمی کنند و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل می نمایند. آنها هم که به مقامات مراجعه می کنند در نهایت امر حقوق به منزل و ترحم خانواده شوهر را از دست می دهند. اما باز هم برخی از زنان می گویند زورآوری و نواقی را در خانواده به خاطر حفظ اویله و آینده فرزند توقت می کنند. رمزیه یک خانم 34 ساله نیز از شمار همین زنهایی است که تصمیم ندارد در برابر لاتکوب شوهر با کدام یک مقامات شکایت برد. وی می گوید
صاحب 4 تا فرزند هستیم. نیک شوهرم بسیار می نوشد و هنگام مست بدنش بسیار مرا می زند. من دیگر علاجی ندارم. یکم راه هم نیست. ما مجبوریم که همین شوهرمون قطعی طاقت کرده ایستیم. با همین میزند، میکشد، چیکار میکند، همین خانواده ما ایستاده مجبور زندگی میکنیم.
بنابر معلومات مرکز حقوق انسان در ولایت سغد هر دومین حادثه خشونت با لاتکوبی زن انجام می‌یابد و تنها در 10% چنین موردها قربانی‌ها به مقامات حفظ حقوق مراجعه می‌کنند. حامیان حقوق زن‌ها علت کوشش نیافتن این تمایل در تاجیکستان را به آن ربط می‌دهند که ساختارهای مربوطه طبق طلبات قانون برای جلوگیری این روند تلاش نمی‌کنند و تنها بعد از ثبت حالت‌های مرگ و خودکشی گناهکاران را مجازات می‌کنند. طبق قانون فعلا گناهکاران خشونت خانوادگی از 80 تا 200 سومان جریمه می‌شوند میشوند و در صورت تکرار عملشون اونها را از 200 تا 400 سومانی جریمه یا از 5 تا 15 روز حبسی ماموری انتظار است. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاه حربی گارنیزون خطلان یک سرباز قسم نظامی مستقر در ناحیه باختر را با اتهام قتل همخدمتش برای 12 سال روانه زندان کرد. مهتر سالاری مشکلات است که هزارها جوانان سنی خدمت عسکری را از ارتش دور کرده است. گزارش خبرنگار آزادی در ولایت خطلان آرزوی کریم را میشنویم.
دادگاه حربی گارنیزون خطلان در جنوب تاجیکستان الهام بابایف سرباز قسم نظامی 0717 به نام فیضعلی سعیدوف را واقع در ناحیه باختر را که در قتل همخدمتش اسلام الدین اسکندر متهم دانسته میشد با مدت 12 سال از آزادی محروم نمود. محمد علی امری یزدان دادستان نظامی ولایت خطلان امروز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدال کننده دولتی برای الهام بابایف 14 سال محرومیت از آزادی را خواسته بود که دادگاه در یک مرافعه سیار که در قسم نظامی در میان سربازان و افسران برگزار شد او را برای 12 سال از آزادی محروم کرد. جناب امری یزدان میگوید
پریگاور برومد کو 12 سال گرفت. الهام جان نورعلیو خدمت حربی سود حربی خدمونده در قسم نظامی رفت سود سیار کردیم بین حیات شخص.
جناب امری یزدان افزود که ماه مرد علیه بابایف طبق ماده 401 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار پرونده جنایی بازنموده بودند و این سرباز متهم به قتل همخدمتش در بازداشت گاه نظامش سنگیر شهر قربان‌تپه نگهداری میشد. دادستان نظامی ولایت خطلان ماه مرد سال روان الهام بابایف را با گمان قتل اسلام الدین اسکندر در قسم نظامی 0717 بازداشت کرد. گفته میشود سبب سرزدن دعوا میان دو سرباز سخنان قبه و دشنام به سراغ مادر بوده است و بالاخره بابایف هم خدمت خود را هدف تیری کلشنیکوف قرار داد و در نتیجه او در جای حادثه جان باخت. اکرام الدین اسکندر برادر اسلام الدین اسکندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که او از حکم صادر نموده دادگاه چندان راضی نیست و میگوید
زن شایله شفاف دیدن تمام مورانه دیدن اگون چی میسو چی گفتنی داری در حقی همین اگون سخن داری نداری زیر این مروفیت خوب نه یاد بز در 10 سال باید بکیم 12 سال بکیم یه آدم دولت هایی باشه هر آدم های تونکی با خیزه دشمن شکشتن بگیره پر نخصان فکر کنیم آدم با کشی 12 سال.
علیشر نورعلیه وکیل الهام بابایف در صحبت به رادیو آزادی گفت که او به حکم برآورده دادگاه راضی است و از صحبت خودداری کرد. بنا به اطلاع رسمی الهام بابایف ساکن ناحیه باختر 25 ساله بوده در دعوت تیرماهی سال 2013 به خدمت سربازی در ارتش آغاز کرده است. او در فاصله چند روز از انجام خدمت حربی به کشتار متهم شد. اسلام الدین اسکندر باشد بهار سال 2014 به سربازی دعوت شد و تا انجام خدمت یک سال دیگر داشت. اسلام الدین اسکندر نیز 25 سال داشت و ساکن دهه زمینی نوی جماعت دهات گلستان شهر سربند بود. اسلام الدین در خردی از پدر محروم بوده و مادرش را نیز بعد از 5 ماه خدمت عسکری از دست داد. سینورالدین عبادوف تقوی اسلام الدین اسکندر در صحبت به رادیو آزاد گفته بود که خواهرزادش یگانه سرابان خانه بود که او را اجبارا به سربازی بردند. جسد اسلام الدین اسکندر روز 10 مرد به خانه اش سپرده شد. قتل اسلام الدین اسکندر از سوی همخدمتش یک ماه پیش از دعوت بهاری جوانان به ارتش رخ داد و میانی جوانان سر و صدای را به میان آورد، ولی مقامات میگه قاتل جزایرش را گرفته است و آنها نمیگذارند که میانی سربازان نفهمی و دعوا صورت گیرد. این بود که دادگاه به خاطر نمونه عبرت دیگران شدن حکم الهام بابایف را در قسم نظامی 0717 اعلان کرد تا سربازان دیگر از این حالتها خودداری کنند. حادثه های زورآور سربازان کلانسال با عسکران نودعوت مشکلاتی است که هزارها جوان سنی خدمت عسکری را از ارتش دور کرده است. با آنکه این رفتاری جوانان خلاف وطن دوستی عنوان می شود، خود والدان تلاش می کنند که در موسم دعوت به ارتش بچه های خود را در خانه خیش و تبار ره دور پنهان کنند. بر پایه قانون اساسی کشور خدمت در ارتش که از وظیفه های شهروندی بوده، هر جوان از 18 تا 27 ساله باید به مدت 2 سال در صف نیروهای نظامی کشور خدمت کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بعد 12 سال محبس محکم شدن یک سرباز تاجیک برای قتل هم خدمتش و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.